نما حق متقابل را نمیفهمند که ما چه داریم. دو، موجودیت بعضی رواج ها و رسوم ناپسندی که در جامعه ما ترویج دارند. ولی متاسفانه هنوزم رواج ها و رسوم و عنعنات ناپسندی در جامعه ما حاکم است که جایگاهش بالاتر از جایگاه دین در جامعه مورد پذیرش قرار گرفته. سومین عامل که ما دیدم عامل اقتصادی است. یک خانواده بنا به مشکلی که در خانواده خود از نقطه نظر اقتصاد داره، مجبور میشه که طفل خود ببره به یک آدم کلانسال، دختر خود بده به خاطری که یک مقدار پول به دست بیاره. عوامل دیگه بی‌ثباتی های امنیتی است. مثلا پدرها بیشتر شهید میشن، نانآورهای خانه از دست میرن. وقتی که اینها از دست رفتن، مادر خانه که طفلکای خود میمونه، از ناتوانی و بیچارگی که از اثر جنگ و ناامنی این متحمل متقبل میشه، ضرورت میشه که تا این کار انجام بده. کم توجهی دولت هم نسبت به بازمانده های شهدا و وارثین ایتام بیوه ها است. این عوامل از جمله عوامل مهمی است که ما در ولایت افغانستان او را دیدیم.
استاد، در بسیاری از ولایات مردم شاهد گزارشات هستند که ملایمامان نکای دخرت سال را بسته می کنند. وزارت ارشاد و اجا اوقاف در مقابل چنین امامان که ای کارا را انجام می دهند چی عکس العمل را نشان می دهد؟
باید یک چیز به خدمت شما و همه شنونده های رادیوتون بگویم که تمام ائمه و مساجدی که در افغانستان است به شما راجستر نیست. ما در تمام افغانستان در حدود 4000 محراب مسجد راجستر داریم. و ما به صراحت و به جرأت میتونم بگویم از این تریبیون شما که هیچ امام رسمی ما در هیچ جای نکاح خرسالی را بسته نکرده. اما انکارم کرده نمیتونم که نکاح بسته نشده، شده توسط کسایی که به نام ملا هستند، به نام امام مسجد هستند، اونها آمدن و نکاح را بسته کردن. اما نکاح را امام رسمی ما نکرده. گپ دیگه چی است؟ اکثریت نکاح ها به وکالت ولایت صورت میگیره بدون حضور داشته صغیر و صغیره و طفل. مثلا یک پدر وکیل میاد مجلس میگه که نواسه خود را به فلانی میتم. اینجا مشکل در کجا است؟ ما بدون در نظر داشته سن و وضعیت اجتماعی و وضعیت خانوادگی نکاح را بسته میکنیم و یک اشتباه بزرگ است. دو تا رای حل را من پیشنهاد میکنم. یک رای حلی است که ما ولادت ها را ثبت بکنیم، قانونمند بسازیم. وقتی که نکاح را بسته میکنیم، نخست قبل از هر چیز اما سند ولادت رو ببینیم که تا بفهمیم که سن قانونی ازی چقدر است. دو، اینمی نکارم در یک وثیقه شرعی از طریق محکمه باید ما ثبت راجستر بکنیم و ای گپ قانون مدنی افغانستان در نظر گرفته و پیش بینی کرده، میگه که ازدواج ها در وثیقه شرعی توسط محکمه با صورت بگیره یا در نکاحت رسمی. وقتی که ما نکاح ها رو در نکاحت رسمی بسته کردیم، اینجاست که مشکل ما از آدرس خرسال و کلانسال حل میشه.
خب چی زمان اقدام به چنین راه های حل میکنین؟
ما اقدام کرده رسیم در امی مجموعه کارهایی را که ما برای جلوگیری از این کار انجام دادیم، در سیمینارها و ورکشاپ هایی که در ولایت انجام دادیم. در 23 ولایت افغانستان ما سیمینارها را دایر کردیم و برای علمای خود یکی از عناوینی را که درس دادیم در قسمت طفل، مسئله ازدواج های زیر سن بود.
از نظر شما بهترین راهکار در جهت محافظت کودک و تامین حقوق اطفال چی است؟
نظر من فقط آگاهی است. طفل داریم ولی حقش نمیفهمیم. همسر داریم ولی حقش نمیفهمیم. همسر هستیم ولی حق خود ما را نمیتونیم که از کسی بگیریم. ما بهترین راهی را که داریم که پیش ببریم در این را راه تدبیر ورکشاپ ها، تدبیر سیمینار ها و کمک نهاد ها و کشورهای بیرونی در این عرصه است. ما یک سیستم نظارتی را هم در پروگرام های خود داریم. ما وقتی که سیمینار ها و ورکشاپ های خود را دایر میکنیم، تا یک سال دیگه ما توسط مدیریت های ارشاد اجا اوقاف در ولسوالی ها، ریاست های ما در ولایات، تمام برنامه هایی را که مربوط به ورکشاپ ها میشه، کل از اینا را ما تحت نظارت میگیریم و از طریق از اونا ایرا نظارت میکنیم که آیا پیام رسیده یا نه. و خوشبختانه که دفتر یونیسف در افغانستان هم در این قسمت با ما همکار هستند. ما میتونیم که راهکار دیگری را که پیش ببریم این است که انتقال تجارب از کشورهای اسلامی دیگری که تونستن که حق طفل خود را، حق همسر خود را، حق حقوق بشری خود را تامین بکنن از آدرس اسلام، ما میتونیم تجارب بزرگی را از توسط علمای خود از کشورها بیاریم و در افغانستان را تطبیق بکنیم.
پلان های وزارت ارشاد و اجا اوقاف در جهت پایین آوردن عروسی های اطفال در سنین خرد و محافظت اطفال در کشور چی می باشه؟
ما سه چهار پلان بسیار قوی داریم. یک، گسترش و نمو سمینارها و ورکشاپ های خود داریم. دو، ما در چاپ کتاب ها به خصوص کتابی را که در راجع به حقوق طفل است همیال هم سرش کار داریم و این را به تیراژ بسیار بلند چاپ میکنیم و در اختیار همه مردم خود قرار میدیم. ما نظارت میکنیم از قضایا، ما تلاش میکنیم در ولایاتی را که همی حوادث بیشتر است سمینارهای خود را بیشتر بسازیم، خصوصا در کابل، در دایکندی، بامیان، بدخشان، تخار، قندوز، سمنگان، پنشیر، پروان، ننگرهار، هرات، کاپیسا. و همچنان ما میخواهیم که از طریق خطبه های روز جمعه خود و همچنان از تدویر جلسات و مجالس و میزه های گردی که داریم در رادیوها و تلویزیون ها راجع به حقوق طفل و راجع به ازدواج های زیر سن و بد دادن هایی که مربوط به اطفال میشه اینها را در آگاهی عامه خود بگنجانیم و این برنامه ها را انشالله در سال های بعدی متوسعه میدیم.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم می‌سپارم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میمانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده های عزیز جهان ورزش سلام به شما. در این برنامه ورزشی بر علاوه خبرهای مهم جهان ورزش، مصاحبه زلمه حسان مسئول کمیته ورزشی هلمند را نیز آماده نشر داریم که وی میگوید ادارات مرکزی زیرب با آنان همکاری ندارد.
ما هیچ نوع همکاری از ادارات مرکزی نگرفتیم و هیچ نوع همکاری هم را ایمان نکرده، یعنی در طول 3 سال و 4 سال بر ما هیچی لوازم و هان چیزی که ما ضرورت داریم و زشتره ما ضرورت داره همراه ما کمک نشده.
در این برنامه ازمره محمدی عضو تیم ملی بوکسینگ را نیز به شما معرفی خواهیم کرد. در آخرین لحظات این برنامه معلومات بیشتر در مورد آن بازیکنان کریکت نیز برای شما داریم که پس از رو آوردن به کریکت از دنیای غربت به میلیونران مبدل شدند. در ابتدا خبرهای مهم ورزشی را از همکارم فرشته ندا بشنوید.
بازیکنان تکواندوی افغانستان به مصرف شخصیشان در مسابقات کشورهای اسلامی اشتراک می نمایند. نجیب الله سکندری رئیس فدراسیون تکواندو با ابراز این مطلب گفت در مسابقات میان کشورهای اسلامی که در آذربایجان برگزار می شود 9 بازیکن به شمول 2 مربی از افغانستان اشتراک می کنند. به گفته آقای سکندری این رقابت ها از 12 ماه جاری آغاز الی 22 آن ادامه می یابد. قابل یادآوری است که به خاطر راه اندازی این مسابقات از 4 ماه بدین سو آمادگی ها جریان دارد. 3 بازیکن تیم ملی موتای افغانستان با هدف اشتراک در رقابت‌های بین‌المللی موتای با بلاروس رسیدند. امیر حسین حسینی رئیس فدراسیون موتای افغانستان برای رادیو آزادی گفت که آمادگی به هدف اشتراک در این مسابقات از 1 ماه بدین سو گرفته شده است. رقابت‌های جهانی موتای که با اشتراک 80 کشور در منسک بلاروس آغاز شده برای 2 روز ادامه می‌یابد. مسابقات فوتبال تحت نام جام سبز در ولایت هرات جریان دارد. ضیاءالحق ضیاء عامر فنی و تکنیکی اداره ورزشی هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت مسابقه میان تیم فوتبال استقلال تا بیات ایران و تیم منتخب قندهار 1-1 مساوی به پایان رسید. در مسابقات جام سبز هرات از این ولایت و ایران 2 تیم و از کابل و قندهار 1-1 تیم اشتراک کردند. این مسابقات در 4 ماه می آغاز و 1 هفته ادامه دارد.
این بخش برنامه را با گفته‌های مسئولین ورزشی هلمند آغاز می‌کنیم که می‌گویند ادارات زیربط بخش ورزش با آنان همکاری ندارند. زلمه حسان عامر ورزشی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت ادارات مرکزی برای آنان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. اینکه عدم همکاری ادارات ورزشی با آنان تا چه حد است و آنان با چه مشکلات روبرو اند را در یک مصاحبه مختصر بشنوید که در ابتدا آقای حسان در مورد وضعیت ورزشی در ولایت هلمند معلومات میدهد.
در ولایت هلمند ورزشی هست، در یک جای خوب یک مقام خود داره، ورزشکارا همگی به فعالیت‌های خوب مصروف است. در ولایت هلمند مختلف رشته تقریبا 20 رشته فعالیت داره که اینجا روزمره فعالیت‌های ورزشی خود میکنه و تمرینات ورزشی خود انجام میدهد.
جناب حسن، آیا ناامنی های هلمند بالای ورزش تاثیرات منفی دارد؟
وضعیت امنیتی نه تنها که سر ورزش تاثیرات منفی داره، بلکه در همگی چیزا تاثیر منفی داره، ولی در هلمند هم در ورزش زیاد تاثیر منفی کرده که از جمع ازو ما یه دوری از ولسوالی ها میکنیم که در ولسوالی ها در جنوبی هلمند ما در تمام در شش ولسوالی اونجا رشته های ورزشی تیم های ورزشی داشتیم و اونجا فعالیت میکدد و اونجا تورنمنت های جد میکدیم، ما سفرها میکدیم. در امی وضعیت امنیتی که خراب شده او امگی سکوت رفته، در سکوت اختیار شده، ولگی امو تیمام نیست، یا مردمی که اماده در شهر اینجا در مرکز ورزش میکنه.
خب، همکاری ادارات مرکزی با ولایت هلمند چگونه است؟
ما هیچ نوع همکاری از ادارات مرکزی نگرفتیم و هیچ نوع همکاری هم رای ما نکرده، یعنی در طول 3 سال و 4 سال بر ما هیچی لوازم و هان چیزی که ما ضرورت داریم ورزشکارای ما ضرورت داره همراهی ما کمک نشده. ولی ما آن تخصیص و بودجه که بر ما امواجی که در نظر گرفته شده امو بر ما ارسال میشه، بعد از او از امتیاز از این بالاتر امتیاز نه به ورزشکارای ما، نه به مدیریت ورزشی هلمند ما و نه به دیگر تا از مرکزی داره هیچ نو همکاری همراهی ما نشده. ولی ما از این شکایت هم داریم که باید نه ورزش در مرکز محدود شد و باید در اطراف بره و از اطراف پرسن شد و در همراهی امیرتهای ورزشی ولایت همکاری شد و تا که جوانه از اطراف باید بالا شد و بیاید به مرکز، بخاطر از اینکه ما در ولایت خود در دیگه ولایت خوب استعداد داریم.
آیا موجودیت دو رهبری در بخش ورزش در مرکز تاثیرات بالای ورزشکاران در ولایت هلمند داشته است؟
یک گپ است که بر شما بهتر معلوم است که در ولایت هلمند جنگ است، نامنی از بدبختی است. ما از او اینقدر رنج نمیبریم مثل از اینکه رنج میبریم که حالی در ادارات ما مشکلات ایجاد شده. در یک اداره برای ما 4 اداره جور شده که تربیت بدنی است، المپیک است، کرکت است، فدراسیون فوتبال است، 4 اساسه است که در یک اداره جور شده. این تاثیرات مستقیم سر ولایت هم داره. در یک روز به نام یک از برای ما مرتی به نام امیر المپیک معرفی میکنه، دیگه به نام رئیس فدراسیون معرفی میکنه. اینجا که ببینی هیچ همانگی وجود نداره بین ورزشکارات فرقه آمده، بین فدراسیونات فرقه آمده. این مشکلی کلان مشکل است که ورزش همراهی سکوت رو برو کده. اگر شما فکر کنید که 4 سال پیشتر 5 سال پیشتر ورزش افغانستان بسیار در حالت روش بود، بسیار روش کده بود، جوانه کلگی طرف ورزش توجه میکده.
شنونده های محترم میدان ورزش، حالا زمانش رسیده تا ازمره محمدی را به شما معرفی کنیم. در مورد وی از زبان خودش بشنوید.
اسمم ازمره محمدی است که یک تن از قهرمان ازبق عضو تیم ملی کشور و ورزش از صف هفت مکتب بودم که من ورزش شروع کردم از کنفتوا که خط یک کنفتوا را گرفتم. بعد از او با پاکستان مهاجرت شد دولت مهاجرت بود منجا کنفتایچی کار کردم تقریبا در کمربند نارجی که بسیار دستاورده است خود کشور پاکستان داشتم و مشکلات در اونجا زیاد بود و حال فلحال الحمدلله شکر امیره میگم که در افغانستان ما وقتی که آمدم در رشته بوکس شروع کردم در سال 84. حال الحمدلله در وقت در سال 84 که ما شروع کردم تقریبا در 85 من قهرمان وزن خود شدم که بعد از اون با سایر مشکلات و کمیته ملی المپیک که داشت و جنجال ها بود و مشکلات بود به خاطر که مردم کسایی که صدقه بود و واسطه دار بودی اشخاص خود میرفتن به سفر با ما سفر دور میمونن، با مو خاطر ما یکم که از رشته بوکس یکم که دور شدم که باز اونجا ایچ‌تی‌اف شروع کردم. در کمربند سیاه ایچ‌تی‌اف دارم که از اون بسیار دستاوردها دارم، رئیس فدراسیون جهان ایچ‌تی‌اف دوبلمی و اسنادای مرا دارم و فلحال باز پس دوباره با که به خاطر فهیم احمدزاده یک شخص بسیار وارد شخص بسیار افغان بده و روشن فکر که از نیویورک امریکا آمد یک استاد بسیار ماهر است باز مرا پس تشویق و بوکس کرد و پس تقریبا ما یک سال شده که در رشته بوکس پس آمادگی خود که داشتم پس اثر شروع کردم و 5 مسابقه خارجی دارم که اولین شخص ما هستم که کمیته ملی المپیک که در وزن سنگین وزن و یک تاریخ خاص کوشش کردیم که در افغانستان ما باید کسب کنم و در جایگاه خود بانم که تابول در وزن ما در سنگین وزن هیچ کس دستاورده که ما دارم در از 285 مملکت اروپایی و آسیایی کسی نداره فلال و بهترین کاو و بهترین اسنادای دارم که از طریق پارلمان هم تقدیر شده و از طرف کمیته ملی المپیک هم تقدیر شده و بهترین رکورد تو فلال در کمیته ملی المپیک خودم ثبت کردیم و ان شاء الله در تاریخ 9 می که صبح دیگه صبح ان شاء الله سفرمون به طرف دبی است و در تاریخ 12 مسابقه ما شروع میشه و ما که در رسانه گرد زدیم که ان شاء الله از طریق زمانه شب مسابقه ما به طور زنده پخش شوه و ما اگر همه دستاور دیره با کمیته ملی المپیک و بر افغانستان و با تمام ملت افغانستان یک دستاورد خاص را و از اون مملکت های بالا که 35 مملکت است که در ایران پاکستان و این هم اشتراک میکرد به خاطر که نسبت به استاد ما که در نیویورک امریکا است به خاطر زو ما در مسابقه اشتراک کردیم در غیر زو ما هم در غم در حساب ایران و پاکستان ما را حساب میکرد و از طریق همین استاد فهیم احمدزاده و استاد ایرج احمدزاده برای ما یک کار شد که در مسابقات اشتراک کردیم که در مسابقه هم از کشور امریکا و برزیل و اندونزیا و همه هربا و دیگه از روسیه و چندین کشور سپاهی ما کشور است در مسابقه اشتراک پیشرو دیگه دیگه ان شاء الله اگر در یک کشورایی که ما کامیاب شویم ان شاء الله عارف خودم آمریکایی است که از یک شاگرد دو شاگرد ایرلندی است که انگلیسی است که از کشور انگلیس است ان شاء الله دیگه مسابقه بسیار آمادگی خاص داریم و برای افغانستان سرنگش بالا میکنیم که تمام ملت افغانستان جمع شود و ورزش یک پایام سال هست که تمام اقوام جمع آوری میکنن و جمع میکنن و هیچ مشکلی در ورزش است بهترین کار ورزش است که از مواد مخدر جوانا دور میشه و روش ورزش میگیره و ما یک فکر دارم که برای آینده برای ورزشکارا ما هم سنم بالا شده به خاطر نمیخوایم که سال وقت بوکس بکنم یک 4 سال شاید بوکس کرده بتنم و ما یک پیام خاص برای جوانا دارم که یک دروازه را برایشون باز بکنیم برای رشته بوکس افغانستان که ان شاء الله که ما مسابقه را اولین بار در کشور خود که لایف میگیریم و بوکس با تمام افغانستان نشان میدیم و با تمام دنیا نشان میدیم که عزیز بابات همین جوانای ما از رقب ما بند و خرشت بکنم و به طرف کامیابی و چی ما باشه.
حالا با لحظات اخیر برنامه نزدیک شده ایم و در این بخش شما را از زندگی برخی ورزشکاران متعلق میسازیم که از فقر و بیچارگی با استفاده از ورزش کرکت با قله های سرمایه داری و شهرت رسیدند. بازیکنان فقیر جهان ورزش که حالا میلیونران هستند. در جهان بازی کرکت ورزشکاران زیادی هستند که زمان هیچ چیزی نداشتند، اما از برکت کرکت اکنون بر علاوه شهرت، دولت و محبت همه چیز دارند. در این برنامه از وضعیت زندگی ورزشکاران شما را با خبر می‌سازیم که زمانی به روپیه احتیاج بودند، اما اکنون حساب سرمایه‌شان را نمی‌دانند. رویندر جدیجا یکی از این بازیکنان آل‌راوندر هند می‌باشد که اکنون به قله‌های ورزش کرکت رسیده و حساب پولهایش را نمی داند. زمانی که او جدیجای امروزی نبود خیلی فقیر بود. مادرش نرس و پدرش چوکیدار بود و زمانی که 16 ساله شد مادرش در یک حادثه جان باخت و به همین دلیل عشقش نسبت به ورزش کرکت کمتر شد. اما بعدن شکست را نپذیرفت و باز هم به کرکت رو آورد که امروز به حیث یکی از بهترین بازیکنان کرکت در جهان شناخته می شود و سالانه پول زیادی را از IPL و دیگر مسابقات خود به دست می آورد. دیوید وارنر اوپنر استرالیایی نیز قبل از کرکت در یکی از دکانها کار می کرد. در یک اتاق کوچک زندگی می کرد و در بدل $12 در ساعت کار می کرد. اما عشق با کرکت و موفقیت ها وی را صاحب میلیون ها دلار ساخت و اکنون مصروف سرمایه گذاری در بخش های مختلف در استرالیا است. دلستن بالر تیز دست چپه آفریقایی سوئیلی است و او زمانی که به تیم ملی کشورش انتخاب شد برای بازی کردن تنها یک جوره بود داشت. به گفته وی او توان خرید جوره دومی بود را نداشت که بعدن یک جوره بود از طرف شان پولک سربازیکن آن وقت برایش داده شد. کریس گیل بازیکن بی‌رحم وست اندیز و پادشاه مسابقات 20 تاوره نیز در طفولیتش برای یک لقمه نان بوتل های آب دیگر اطفال را می دزدید، اما حالا سالانه $5 میلیون عاید دارد. شنونده های گرامی، برنامه این هفته ای میدان ورزش ما در همین جا با پایان می رسد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم.